مجله شامگاهی.
درود به شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز سلام و به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. این نشر مجله رو از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه من زرنگیز نوروزشو
و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ من سید قاسم قیامپور برایتان معرفی میکنیم. امروز پنجشنبه 15 نوامبر سال 2007 میلادی است. ساعت در شهر پراگ 3 بعد از ظهر است.
و در شهر دوشنبه هفته شام مجله را با نشر مختصری اخبار جهان شروع میکنیم. در نزد میکروفون همکارم طاهری سفر.
شام بخیر شنونده ارجمند. از بیمی تکرار انفجار در شهر دوشنبه امروز پس از مشاهده یک قوطی شبه برانگیز در نزد قصر رئیس جمهوری تاجیکستان ماموران امنیتی این محل را محاصره کردند. با اطلاع خبرنگاری رادیو آزادی در دوشنبه این قوطی در ایستگاه اوتوبوس 100 متر دورتر از قصر رئیس جمهور مشاهده شده است. پس از بستن راه‌های نزدیکی محل و تحقیق قوطی شبهناک چیزی نداشته است، حرکت مردم و نقلیات به این محل را اجازه دادند. یک روز پیشتر از این در نزد کاخ وحدت در شهر دوشنبه بر اثر ترکش یک نفر به هلاکت رسید و دادستانی تاجیکستان انفجار را عملی تروریستی نامید. دادستان کلی پاکستان ملک محمد قیوم امروز گفت رئیس جمهور پرویز مشرف تا 1 دسامبر از مقام سرفرماندهی قواهای مسلح این کشور کنار خواهد رفت. پیش از این پرویز مشرف گفته بود که بعد حکم دیوان عالی دایر به قانونمندی انتخاب دوباره او به مقام رئیس جمهور لباس نظامی خود را به در خواهد کرد. با گفته جنرال ملک محمد قیوم دیوان عالی پاکستان در چند روز نزدیک این حکم را صادر خواهد کرد. پرویز مشرف قول داده است که انتخابات پارلمانی در پاکستان تا روز 9 ژانویه برگزار خواهد شد. دوره فعالیت پارلمان پاکستان امروز پایان می‌یابد و حکومت اجرائیه که صلاحیت‌های آن را بر عهده می‌گیرد فردا رسما قسم یاد می‌کند. رسانه‌های محلی سربستان گزارش دادند که هم مقامات این کشور و هم رهبریت منطقه عمدتاً البانی نشین کوسوو پیشنهاد نو دایر به مقام آینده این منطقه جدای خواه را رد کردند. نماینده ویژه اتحادیه اروپا ولفگانگ ایشینگر این هفته گفت میانچیگران بین المللی سازشنامه مقام بی‌طرف برای کوسوو را جهت امضا به رهبران این منطقه و سربستان پیشنهاد خواهند کرد که در آن استقلالیت برای کوسوو نادیده گرفته شده است. وزیر مسئول امور کوسوو سربستان سلابودان سمرجیچ گفته است که کوسوو همچون یک بخشی جدایی ناپذیر و کامل کشورش نمیتواند مقام بی‌طرف داشته باشد. نخست وزیر کوسوو اگیم چکو در روزنامه وال استریت جورنال نوشته است که در صورت حاصل نشدن نتیجه در مذاکرات بین المللی اوید به سرنوشت کوسوو که 10 دسامبر پایان می‌یابد، کوسوو به طور یک جانبه خود را کشوری مستقل اعلام خواهد کرد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه ترکش یک ماشین بمب گذاری شده در شهری سرشار از نفت کرکوک عراق دست کم 6 نفر کشته شدند. با گفته پلیس عراق ظاهرا بمبگذاری مرگ طلب ماشین گشتزنی رهبری ریاست نیروهای زودعمل شهری کرکوک را هدف گرفته بود. بر اثر ترکش این افسر عالی رتبه جراحت برداشته است. در عین حال نظامیان آمریکایی اعلام کردند که روز چهارشنبه در ناحیه دیالا واقع در شمال و غرب شهری بغداد یک سرباز ایالات متحده را کشتند. نظامیان آمریکایی امروز همچنین گفتند در عملیات اولهای همین هفته در نزدیکی‌های شهر بغداد 25 شورشی را نابود کردند. خبر دیگر هم از خاورمیانه است و اینکه بنا به گزارش‌ها گروهی از وکیلان پارلمان بریتانیا به خاطر دیدار و ملاقات با مقامات بالایی ایران در این کشور قرار دارند. بر طبق گزارش‌های امروزه 8 وکیل مردمی از کمیته روابط خارجی پارلمان بریتانیا روز دوشنبه 12 نوامبر با یک سفر 4 روزه وارد تهران شدند. آنها از جمله با سید جلیلی سرپرست مذاکرات هسته ایران ملاقات کردند. با گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، سید جلیلی به هیئت بریتانیایی گفته است برای حل بحران هسته ایران باید مکالمه ادامه یابد. کشورهای غربی میگویند ایران تحت پوشش برنامه‌های صلح‌آمیز هسته‌ای میخواهد بمب اتمی بسازد که این گفته را دولت ایران رد میکند. آخرین خبر این است که نظامیان آمریکایی خبر دادند سربازان ائتلاف بین‌المللی ضد تروریستی بر رهبری آمریکا در افغانستان در یک نبرد در شهر گرمسری ولایت هلمند چندین تن از تندروان را کشتند. در عین حال با گفته نیروهای بریتانیا یکی از سربازان آنها در همین ولایت و در یک حمله جداگانه به هلاکت رسیده است. معلوم نیست که این حمله کی صورت گرفته است.
نگاهی بود به مهمترین رویدادهای عالم تا این ساعت.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون شما شنوندگان ارجمند را با محتوای مطالب اصلی مجله شامگاهی آشنا میکنیم. مهلت ریاست پرویز مشرف و پارلمان پاکستان پایان یافت. کارشناسان حد می‌زنند که بحران سیاسی در این کشور دارای سلاح هسته‌ای عمیق‌تر خواهد شد.
وضعی اضطراری در گرجستان از بین برداشته می‌شود و اما چرا مخالفین به آزاد و عادلانه گذاشتن انتخابات رئیس جمهور مطمئن نیستند؟
بعد از انفجار تا کجا مؤسسه و اداره های تاجیکستان از خطر انفجار نوبتی امینند؟
مشکل انرژی کشورهای اوراسیا باقی میماند و اما ترکمنستان برای به اصطلاح کویت دوم شدن گامی جدی برداشت.
و البته شنوندگان ارجمند، در کلبار مجله مون مطالب جالب دیگر نیز جای دارد. و ما شروع میکنیم از موضوعی که امروز هم در سرخط اخبار جهان جای گرفته است. دادگاه عالی پاکستان بررسی موضوع تا کجا به قوانین کشور مطابق بودن اعلان وضع اضطراری را شروع میکند. وکیلان مدافع رئیس جمهور پرویز مشرف روی آن نکته پایفشاری خواهند کرد که انتخابات آزاد و عادلانه به پارلمان فقط در وضع اضطراری امکان پذیر است. دادگاه عالی همچنین قانونیت انتخاب دوباره پرویز مشرف در مسند رئیس جمهور را مطرح میکند. مهلت وکالت پارلمان پاکستان امروز به آخر رسید. وکالت مشرف با اعلان وضع اضطراری تمدید گردیده است. کارشناسان حد می‌زنند که دادگاه در هر دو مورد به منفیت رئیس جمهور حکم صادر می‌کند. و حالا از همکارمان از رادیوی افغانستان آزاد هاشم مهمند که مهمان استودیوی ماست خواهش می‌کنیم وضع این حال در پاکستان با وقوع پیوسته را برای شنوندگان تشریح کند.
اساساً مسئله این است که امروز دوره خدمت پارلمان پاکستان به پایان می‌رسد و با این دوره خدمت مشرف به حیث رئیس جمهور پاکستان هم به پایان میرسه. معمول این هست که در قانون اساسی پاکستان طور است که تا وقتی که رئیس جمهور نو انتخاب میشوه، رئیس جمهور قبلی میتواند تا به او زمان به حیث سرپرست ریاست جمهوری به کار خود ادامه بده. قرار معلوم مشرف از طرف پارلمان های ایالتی یا ولایتی به حیث رئیس جمهور آینده انتخاب شده، لیکن دادگاه عالی پاکستان انتخاب او را هنوز تایید و تصویب نکرده که شاید در آخر امی هفته قرار دادگاه عالی در مورد انتخاب دوباره جنرال مشرف به حیث رئیس جمهور سرش بحث شوه و در این مورد یک فیصله شوه. اگر دادگاه عالی انتخاب مشرف را تایید بکنه، دیگه او پس به حیث رئیس جمهور حلف وفاداری یاد خواهد کرد و مشرف قبلا گفته که قبل از حلف وفاداری او از مقام نظامیش استعفا میکنه، یعنی امو لباس نظامی را از تن دور میکنه.
هاشم جان، طور روشن است مخالفین پاکستان به برگزاری انتخابات پارلمانی در وضع اضطراری راضی نیستند و به این نکته از جمله خانم بنظیر بهوتو سروزیر پیشین پاکستان اشاره کرده بود. و بعد حکم دادگاه عالی اگر آن به منفیت مشرف صادر شود، قدم این بعدی مخالفین چی خواهد بود؟
احزاب مخالف در پاکستان همه از مشرف تقاضا کردند که ای باید از مقام نظامی خود استعفا بکنه و حالت اضطراری را در کشور باید پایان بده تا زمینه برای انتخابات پارلمانی مساعد شود. اینها میگویند که در صورتی که حالت اضطراری دوام داشته باشه، انتخابات به شکل صادقانه و خوب پیش برده شدن نمیتونه. اختلاف در بین مشرف و خانم بنظیر بوتو صدر اعظم سابق پاکستان وقتی چیز شد که مشرف حاضر نشد که حالت اضطراری را قبل از نهم ماه دکاور که باید انتخابات صورت بگیره پایان بدهند. با این خاطر رابطه و تفاهمی که بین خانم بینظیر بوتو و جنرال پرویز مشرف وجود داشت از بین رفت و بینظیر بوتو حالی اعلان کرده که با احزاب مخالفی دیگر در یک جبهه بر مشرف فشار می آورند و اینها تهدید کردند که در انتخابات شرکت نخواهد کردند و انتخابات را بایکوت خواهد کرد.
تشکر هاشم جان. و حالا گمان میکنم که همکارم زرنگیز هم در رابطه به این موضوع پرسیدنی دارد.
بله، تشکر که مرا فراموش نکردید. هاشم جان، بگوید که اگر مشرف بعد حکم دادگاهی عالی به عهد خود وفا نکرد و لباس نظامی رو از تن نکشید، پس از نگاه شما مخالفین به چی اقدام دست خواهند زد؟
اپوزیسیون تحت هیچ شرایط این را نمیپذیره، اما ای تنها اپوزیسیون پاکستان نیست که از آقای مشرف این تقاضا را میکنه. جامعه بین المللی و از جمله ایالات متحده امریکا هم بر مشرف خیلی فشار انداخته که باید از مقام نظامی استعفا بده و حالت اضطرار را در پاکستان پایان بده تا زمینه برای انتخابات دموکراتیک و منصفانه آماده شود. لیکن مشرف در اظهارات اخیر خود گفت که تا روز انتخابات حالت اضطراری دوام خواهد داد و در برابری از او، مثل ما که قبلا گفتم، احزاب مخالف تهدید کردند که اگر مشرف حالت اضطرار را پایان ندهه و از مقام نظامیش استعفا نکنه، اونها در انتخابات شرکت نخواهد کردن.
و پس یعنی میتوان گفت که هفته های نزدیک بحران سیاسی در پاکستان ژرف‌تر خواهد شد؟
بله، حقیقتا حالت پاکستان خیلی بحرانی هست. این بحران هنوز هم با موج خود شاید هنوز نرسیده باشه. ما در روزهای آینده فکر میکنیم که شاید این بحران دیگر هم جدی‌تر شوه، زیرا هر دو طرف، یعنی هم آقای مشرف و هم احزاب اپوزیسیون، بر موضع‌های خود تاکید بیشتر میکنن و کوشش میکنن که بر یکدیگر فشار را بیشتر بکنن.
سپاس زیاد از همکارمان هاشم محمد که با او درباره رویدادهای امروزی پاکستان صحبت میکردیم.
اینجایم آزادی نقطه تیجی.
خبر،
تحلیل،
عکس، ویدیو.
آزادی نقطه تیجی.
انتظار می رود که فردا وضع اضطراری در گرجستان از بین برداشته شود. در این باره دیروز نینا بورجانادزه رئیس پارلمان کشور خبر داد و گفت که بعد از این در کشورها آمادگی ها به انتخابات قبل از وقت ریاست جمهور شروع می شود.
و اما به نظر می رسد مخالفین حکومت از یک سو لغوی وضع اضطراری را خوش استقبال می کنند و اما از سوی دیگر از آن نگرانند که در عرفه انتخابات با رسانه های خبری مستقل، از جمله با تلویزیون ای میدیا، یکی از شبکه های تلویزیونی پشتیبان از احزاب مخالف، دسترسی نخواهند داشت. ادامه موضوع در گزارش همکارم اسکندری خواجه میرزاده.
احتمال روز 16 نوامبر در گرجستان وضع فوق‌العاده لغو گردد، ولی تا هنوز معلوم نیست که همزمان با آن محدودیت کار رسانه های مستقل و از جمله تلویزیون مستقل ای میدیا هم لغو خواهد شد یا نه. روز چهارشنبه بعد ملاقات فرستاده های ایالات متحده آمریکا و ممالک غربی با رهبران گرجستان، رئیس پارلمان این کشور خانم نینا بورجانادزه از نام دولت گفت:
شروع از 16 نوامبر وضع فوق‌العاده در گرجستان از بین برداشته می شود و ما به زندگی معتدل برمیگردیم. من امیدوارم که ما آمادگی ها را به انتخابات شروع میکنیم، آن را دموکراتی و آزاد برگزار می نماییم و مردم گرجستان تصمیم خواهند گرفت که تحت سروری کی تو انتخابات نوبتی به سر بردنی اند.
هفتم نوامبر بعد تعقیب گردهمایی مخالفین حکومت در روبروی پارلمان گرجستان، پرزیدنت این کشور میخیل ساکاشویلی به مدت 15 روز در گرجستان وضع فوق‌العاده جاری نموده فعالیت رسانه‌های خبری را محدود کرد. تا هنوز سرنوشت تلویزیون مستقل ایمیدی روشن نیست. مدیر اجرایی ایمیدی بیدزین براتشویلی میگوید با حکم دادگاه مجوز این شبکه از اعتبار ساقط شده است. به قول براتشویلی دادگاه اظهارات سرمایه‌دار بدری پترکاتسیشویلی را دعوت به تبدلات دولتی ارزیابی نموده است. در گذشته پترکاتسیشویلی صاحب تلویزیون ایمیدی بود، ولی اخیراً او این شبکه را به گروه نیوزکورپی سرمایه‌دار معروف روپرت مردوک فروخت. پرزیدنت گرجستان روسیه را با دست داشتن در اعتراض‌های اخیر این کشور متهم کرده است، ولی روسیه و مخالفین گرجی ادعای ساکاشویلی را با غضب رد می‌کنند. مارتین پومپادور رئیس شرکت نیوزکورپ ابراز داشت در کوشش تبدلات دولتی در مسکو طرح‌ریزی شده متهم کردن شبکه زیر رهبری او عیب‌نامه کاملا پای در هوا می‌باشد. نیوزکورپ تصمیم گرفته است به حکم دادگاه اعتراض نماید. ساکاشویلی که سال 2003 در جریان انقلاب آسایشته صدبرگی سر قدرت آمده است، در گرجستان اصلاحات مهم اقتصادی را پیاده می کند. وقتای اخیر در بین مردم پشتیبانی از ساکاشویلی کاهش یافت، زیرا کمبغلی همانا گلوگیر است و بسیاری ها از تمایل رهبری خودکامه او خوشحال نیستند. ممالک اروپایی و ایالات متحده آمریکا نظم و ثبات گرجستان را از نقطه نظر استراتژی مهم می شمارند. این کشور همچون گوشه روبه غرب ارزیابی شده، لوله های انتقال مواد سوخت به ممالک غربی از قلمرو گرجستان می گذرند.
نگرانی ها از بسته شدن صدا و سیمای مستقلی گرجستان در عرفه انتخابات ریاست جمهور.
رادیوی آزادی گوش می کند. پیامگیر رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیر ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار می کنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را می توانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما تجید سنجابت rfirl.org.
در تاجیکستان پژوهش سبب‌های ترکش در کنار بنای کاخ وحدت ادامه دارد. طور خبر داده بودیم تحقیق حادثه از سوی کمیته امنیت ملی صورت می‌گیرد که در این مورد پرونده جنایی باز کرده است. همزمان سوال‌های زیاد به پاسخ ماندند و یکی از این سوال‌ها این است که آیا میشد از رخ دادن این حادثه جلوگیری کرد و یا آیا مسئولین مؤسسه‌های دولتی و غیر دولتی تاجیکستان برای تامین امنیت و بی‌خطری همکاران و بنای خود شرایط‌هایی را فراهم آوردند؟ پاسخ‌های این سوال‌ها را در گزارش همکاری ما در شهر دوشنبه اسلم مؤمنزاد بشنوید.
آیا مؤسسات دولتی از قبیل وزارتخانه‌ها، کمیته‌ها و دانشگاه‌ها جهت تأمین بخطری و امنیت کارمندان از شرایط لازمه برخوردار هستند و آیا امکانات زمانوی به مثل دوربین ها و یا منیتور ها را دارند؟ اگر ترکش نزد کاخ وحدت پایتخت تاجیکستان جان یک نفر را ربوده است، به دنبال آن مقامات در برخی نهادها شماره پاسبان های بناها را افزوده اند. در قسمت دیگری ساختارها آگاهی دادن کارمندان از عملیات تروریستی صورت گرفته است. کیم ویلایم مسئول بخطری بنای وزارت فرهنگ تاجیکستان می گوید وزارت کارهای داخلی کشور جهت تأمین بخطری بنای وزارت فرهنگ جمهوری شماره پاسبان های این نهاد را یک نفر افزوده است و بر ضمن این مهلت نظارت بنای وزارت را شبانه روزی کرده اند.
همین نظر همین جن استودگی پاسبان ها و یا خیلی چخل می گویم با روسی گویم اسیلین نی رژیم به گزراندن با این به نگاه نکرده ما از کارگره خودمو نوبت داره زیاد کردیم.
اما وزارت کشاورزی تاجیکستان ورود شهروندان را به داخل بنای این کارخانه زیر نظارت سخت قرار داده است. مظفر حلیموف مسئول بناهای وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید آدمان بدون روادید و شناسایی به داخل وزارت راه دادن نمیشوند.
اگر در وزارت ما در اینجا قرار روی شبونه روزی تشکیل کردگیم در هر هم در دروازه در آمدگوی افتماشین و هم سیت قرار در آمدن قرار دیگه موندگیم یک سودکهی میستن اینو کدام ادمی که در وزارت داخل میشود از اینو حجت میپرسند در کتاب مخصوص قید میکنند اگر نزدی وزیر یا موینوی وزیر رفتنی باشند میپرسند اگر قبول کنند میرانده که وقت کار داشته باشند یا اینکه نباشند اینو البته در داخل وزارت برای رفتنشان اجازه داده نمی‌شود.
حادثه ترکش کاخ وحدت دانشگاه های کشور را نیز نگران ساخته است. دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان در بین دانشجویان آگاهی پخش کرده است که در جایهای سیرادم گردش نکنند، زیرا احتمالی به وقوع آمدن ترکش های دیگر جای داشته است. در همین حال دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان از حساب دانشجویان گروه های نظارت کننده را تأسیس داده برای بیخطری آنها شماره آتش خاموش کنک ها را زیاد نموده است. اسلم مومنزاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
تامین امنیت کارخانه و مؤسسه های حکومتی و غیر دولتی که بعد از انفجار در کنار بنای کاخ وحدت به موضوع دوغ تبدیل یافته است.
زمنان امروز پلیس شهر دوشنبه یک منطقه اطراف فروشگاه مرکزی را محاصره کرد و گفته می شود که در آنجا یک بسته شبهناک و بی‌صاحب پیدا شده است. همکاران ما در شهر دوشنبه خبر دادند که تقریبا بعد یک ساعت راه ها دوباره باز شدند و کارمندان پلیس گفتند که آوازه ها درباره پیدا شدن بمب بی پایه و بنیادند.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. امروز در شهر دوشنبه 11مین نشست شورای سیاست انرژی کمیته همگرایی اتحاد اقتصادی اوراسیا برگزار شد. شورای مذکور که در 6 سال قبل تأسیس یافته است، این نوبت به مسائل مربوط به همگرایی بیشتر کشورهای عضو اتحاد توجه نموده، شرایط تأسیس بازار یگانه انرژی و استفاده باثمر از ذخایر آب و انرژی منطقه آسیای مرکزی را مطرح کرده است. همکارم برات یوسفی میگوید در این نشست همچنین مشکلات موجوده آب و انرژی میان تاجیکستان و ازبکستان بررسی شد.
مقامات وزارت انرژی تاجیکستان میگویند تجهیزات درخواست کرده ازبکستان برای ترمیم خطهای بلند شدت و دستگاه‌های تنظیم انتقال برق را که ترانزیت برق ترکمنستان از طریق این خط‌ها به تاجیکستان صورت می‌گیرد تا مرز با این کشور حاضر کرده‌اند. پولاد محی‌الدینوف معاون اولی وزیر انرژی تاجیکستان پس از نشست شورای کمیته همگرایی اتحاد اوراسیا اوید به مسائل سیاست انرژی با تایید این خبر به رادیوی آزادی گفت تاجیکستان همه تعهدات خود در رابطه با انتقال برق ترکمنستان از طریق شبکه‌های ازبکستان به کشور را انجام داده است.
ما تمام تجهیزاتی که لازمه هست برای برقرار کردن این خط آماده ایم که با اون طرف پیشنهاد کنیم و حاضر تجهیزات هایی که آنها درخواست کردند آماده هست در برق تاجیک برای با اون طرف پیشنهاد کرده دادند. ما همشه تیار کرده گیم برای دادن در نزد سرحد، گرفتن یا نگرفتن، بردن نبردن این اخبارات شوزی ندارند و متخصصان برق تاجیک با ترکمن انرژی همه مسئله که در بابین پیدا شد حل و فصل خودشان رو تامین نمودند. از طرف ازبک انرژی بعضی کارهای تکنیکی با سامان تا حاضر نرسیده است.
آقای محی‌الدینوف همزمان گفت ولی فعلا گروه متخصصین شرکت برق تاجیک جهت رفع مشکلات فنی پیش آمده در شبکه‌های برق این کشور وارد ازبکستان شده اند. اما در همین حال ایسا سعدالایف سردار خدمات تنظیمگر شرکت ازبک انرگو گفت فعلا جانب ازبکستان این چنین تجهیزات را دریافت نکرده است و او علت به تاخیر افتادن انتقال برق ترکمنستان از طریق شبکه‌های برق کشورش به تاجیکستان را پیش آمدن مشکلات دیگری فنی عنوان کرد. آقای سعدالایف افزود واقعا متخصصان دو کشور تاجیکستان و ازبکستان در نقشه داشتند که ترانزیت برق ترکمنستان به تاجیکستان از طریق شبکه‌های برق ازبکستان تا 1 نوامبر شروع شود و تا مهلت پیشبینی شده در این شبکه‌ها آزمایش نیز گذرانیده اند. اما این آزمایش وجود علت‌های دیگری فنی در این شبکه‌ها را معین کرد.
На сегодняшний день, скажем, то, что упомянули определённую
او میگوید تا امروز جانب ازبکستان آن تجهیزات فنی یادآوری شده شما را دریافت نکرده است، ولی فعلا متخصصان تاجیک و ازبک یک جا در مورد برقرار کردن دستگاه های تنظیمگر در ایستگاه برق قراقل کار کرده استودند. زیرا وقتی در این ایستگاه که 5 سال به این سو فعال نبود آزمایش گذراندیم، علت های نوی فنی پیدا شد و این مشکل باید برطرف شود.
Которые должны устраняться.
Исо Саадлоев, намоянда и Узбек Энерго. این در حالی است که همچنین در نشست 11 شورای کمیته همگرایی اتحادیه اوراسیا اوید به مسائل سیاست انرژی موضوع محوری تأسیس بازار یگانه انرژی در میان کشورهای عضو بوده است و در رابطه با این میخائیل مادیوک رئیس این شورا گفت فعلا در میان کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طرح کنسپسیای استفاده منابع آب و انرژی آماده شده است و برای بررسی به مقامات مسئول این کشورها پیشنهاد گردیده است و با گفته او ولی هنوز هم اختلاف با بعضی بندهای این کنسپسیا وجود دارد و اما مطمئن است که در آینده نزدیک کنسپسیا استفاده منابع آب و انرژی را این کشورها به تصویب می رسانند. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
نشست شورای سیاست انرژی کمیته همگرایی اتحاد اقتصادی اوراسیا در شهر دوشنبه.
در همین حال امروز سیاستگزاران انرژی از ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و کشورهای دیگر در اشقاباد پایتخت ترکمنستان در رسم افتتاح کنفرانس و نمایش دو روزه صنعت گاز این کشور شرکت کردند. ترکمنستان نخستین بار پس از درگذشت رئیس جمهوری پیشین سفرمراد نیازوف اعلان کرده است که دروازه های کشور را برای سرمایه گذاران خارجی باز می کند. رئیس جمهوری نو قربانگولی بردی محمدوف که اول این هفته در بروسل با مقامات اتحادیه اروپا گفتگوشنید داشت اکنون در اشقاباد مهمانان بلندپایه را پیشواز میگیرد و میگوید که هدف از همایش رشد صنعت گاز دریافت مسیرهای نوی انتقال انرژی و داد و ستد مستقیم با مشتریان در اروپا و امریکا است. تفصیلات بیشتر درباره باز شدن دروازه های ترکمنستان در گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد.
ترکمنستان همچون فروشنده گاز می خواهد با خریداران بدون میانه رو داد و گرفت کند و سرمایه گذاری بیرونه را در نفت‌سازی صنعت گاز خود به کار برد. در حال حاضر گاز ترکمنستان با نرخ $100 برای 1000 متر مکعب به روسیه فروخته می شود و روسیه آن را با قیمت $220 تا $250 به اروپا می فروشد. در سفر اخیرش به منطقه پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اشقاباد را راضی کنان که نه تنها در آینده نیز این تجربه را ادامه دهد بلکه تنها از لوله های روسیه استفاده نماید. با شرکت پرزیدنت ازبکستان اسلام کریموف، پوتین و بردی محمدوف از احتمال یک اتحاد انرژی نیز صحبت کردند که بحثش در سازمان شانگهای نیز ادامه کرد. اکنون به نظر می رسد که ممکن است این نقشه ها به هم خورند. پس از گفت و شنید با پرزیدنت ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف و پیش از آغاز کنفرانس دو روزه در اشقاباد، کمیسیونر انرژی اتحاد اروپا اندریس پیباس گفت ترکمنستان می خواهد گاز خود را به اروپا به طور مستقیم بفروشد. ساعت بعد از این اظهارات وزیر انرژی ایالات متحده سیمیل بادمن از منبر کنفرانس اشقاباد گفت رهبران ترکمنستان همه گونه امکانات ها را مورد بررسی قرار داده اند. ایالات متحده و اروپا امیدوارند که به ذخیره های گاز ترکمنستان که بزرگترین در جهان به شمار می روند دسترسی بیشتر پیدا کنند. هرچند ذخیره های گاز ترکمنستان مستقلانه بازرسی نشده اند، منابع مختلف آنها را 2,100,000,000,000 متر مکعب می شمارند و این عدد توجه چین و روسیه و ایران را نیز جلب کرده است که می خواهند سهم خود را در آن داشته باشند. هرچند پاسخ ترکمنستان به کمیسیونر انرژی اتحاد اروپا مثبت است، هنوز لوله نیست که بتواند گاز ترکمن را مستقیما به اروپا انتقال دهد. ولی اروپا و امریکا گفتند آماده اند به این طرح سرمایه گذاری کنند. آنها می افزایند این طرح و نرخی که جهان به ترکمنستان پیشنهاد می کند می تواند به پیشرفت صنعت گاز و بهبود زندگی مردم ترکمنستان کمک جدی کنند. قرارداد معینی در این باره امضا نشده است، اما بردی محمدوف در سفر اخیرش به نیویورک گفته است با روسیه نیز قرارداد نو هنوز وجود ندارد، زیرا گفته شنید با مسکو مشکل شده است. الحال ترکمنستان تنها با چین سازشنامه لوله بزرگ نو را به امضا رسانده است.
گزارش بود درباره افتتاح یک نشست بین المللی در شهر اشقاباد آید با استفاده ذخایر طبیعی ترکمنستان. و شنوندگان ارجمند، ما با مسائل مربوط به مشکلات انرژی در نیمه دوم مجله شامگاهی برمیگردیم. حکومت روسیه موضوع به اختیار مسکو گذاشتن مرکز نظارت کیهانی نورک و سرمایه گذاری علاوگی نیروگاه سنگتودا یک را بررسی کرد.
لویزا آربور کمیسر حقوق بشری سازمان ملل متحد با وضع محبوسان زندان‌های افغانستان آشنا می‌شود.
آیا تولید نفت افزایش خواهد یافت؟ کشورهای تولید کننده نفت برای افزایش تولیدات و صادرات شتاب ندارند.
اگر تا این نیم ساعت آینده با ما بمانید، با اخباری تازه از مناطق تاجیکستان و رویدادهای ورزشی نیز آشنا خواهید شد. همچنین همراه نگاهی می‌افکنیم به محتوای اصلی نشریه‌های چاپی دوشنبه. حالا باشد با یک ترانه گوش بدهید.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی رو میشنوید. امروز حکومت روسیه دوباره با بررسی موضوع با اختیار کشور گذاشتن مرکز نظارت کیهانی اکنا واقع در عقبه شرشر و انتقال مبلغ علاوگی برای بنیاد نیروگاه سنگ توده یک پرداخت. این مسائل قبلا در مذاکرات میانی حکومت های روسیه و تاجیکستان حل و فصل شده بودند و چی ضرورت باعث تمرکز دوباره بالای این موضوع ها شد. با گزارش محمد رحیمی سیدر خبرنگار ما در شهر مسکو توجه کنید.
نماینده رسمی حکومت روسیه وادیم سوبوتین بر رادیوی آزادی در مسکو خبر داد روز پنجشنبه ایلاوه ها به سازشنامه با تاجیکستان در مورد دادن مرکز نظارت کیهانی نارک به روسیه و پرداخت 50 میلیون دلار سهمیه به ساختمان نیروگاه برق آبی سنگتوده یک تاجیکستان بررسی گردید. وادیم سوبوتین گفت ایلاوه ها به سازشنامه بین روسیه و تاجیکستان را وزیر عدلیه الکسی کودرین به اعضای حکومت معرفی کرد. در گزارش وزارت مالیه روسیه تشریح شده است طرح قانون فدرالی به منظور تنظیم قرض دولتی تاجیکستان از روسیه تهیه شده است. گفته شده است جمهوری تاجیکستان در مطابقت به سازشنامه امضا شده با حکومت روسیه تا سال 2002 می بایست 300 میلیون دلار قرض اساسی و فایده آن را به روسیه می پرداخت و اما به سبب ضعفیت مالی خود مقامات تاجیکستان از روسیه خواستار بخشش قرض شدند. مسئله پرداخت قرض تاجیکستان در جریان دیدار رؤسای جمهوری های روسیه و تاجیکستان ولادیمیر پوتین و امام علی رحمان ماه یونی سال 2004 در شهر سوچی بررسی شد. در سوچی جانب ها به توافق رسیدند که تاجیکستان مرکز نظارت کیهانی موسوم به نارگ را به روسیه می دهد و از 300 میلیون دلار قرض 50 میلیون آن به حیث سهمیه روسیه برای احداث نیروگاه برق آبی سنگتوده یک سرمایه گذاری می شود. بنا به گفته تحلیلگران نظامی، مرکز نظارت کیهانی نارک در پاکترین منطقه جهان واقع است و در گستره 40,000 کیلومتر می تواند فضا را تحت پوشش بگیرد. طبق سازشنامه بین روسیه و تاجیکستان، نیروگاه برق آبی سنگتوده یک در رودخانه وخش با کمک روسیه باید تا آخر سال روان به بهره‌دهی شروع نماید. محمد رحیم سیدر، رادیوی آزادی، مسکو.
بررسی دوباره موضوعی با اختیار مسکو، گذشتن مرکز نظارت کیهانی تاجیکستان واقع در عقبه شرشر و انتقال مبلغ علاوگی برای بنیاد نیروگاه سنگتوده یک در یک نشستی حکومتی روسیه.
و بازم از مسائل روسیه که امروزها به انتخابات دومه دولتی آمادگی میگیرد. یک نظرسنجی افکار عموم با درخواست رادیوی آزادی انجام شده نشان میدهد که اکثریت مردم در روسیه باور ندارند که انتخابات پارلمانی روز دوم دکبر شفاف و عادلانه صورت خواهد گرفت. اما با وجود این بسیاری از ساکنان روسیه به آینده کشورشان خوشبین بودند. ولی ارقام دیگری نظرخواهی در روسیه چی را نشان میدهد از همکارم طاهری سفر می شنویم.
رای دهندگان روسیه به انتخابات قریب الوقوع پارلمانی با احساس آمیخته بی‌پروایی و امید نزدیک می شوند. بر اساس نظرخواهی انجام شده با درخواست رادیوی آزادی، از 32% مردم دارای حق رای در روسیه باور نداشتند که انتخابات عادلانه برگزار می شود. و گذشته از این، به اعتقاد از هر 5 یک نفر نتیجه انتخابات نشان دهنده اراده واقعی مردم نخواهد بود. تقریبا نیمی نظر دادگان گفتند که نقش رئیس جمهور ولادیمیر پوتین و یا حکومت کرمل در راه دادن حزب‌ها به دومه دولتی اساسی خواهد بود. ولادیمیر گلمن، سیاستشناس دانشگاه اروپایی سنکت پیتربورگ، بر رادیوی آزادی گفت نه محافل سیاسی و نه جامعه روسیه امید انتخابات شفاف و عادلانه را ندارند، زیرا تمام جریان کارزارهای انتخاباتی مثل مسابقه ورزشی است که پیشکی نتیجه هایش معلوم می باشد.
آن را به یک بازی فوتبالی می توان مانند کرد که نتیجه هایش پیشکی معلوم است و داور به نفع دسته از پیش غالب اعلان شده عمل می کند و مخلصان هم چندان علاقمند تماشای این بازی و یا دستگیری کردن این یا آن دسته نیستند.
حزب طرفدار حکومت روسیه واهی در نظرسنجی های افکار عموم در روسیه از پیشصفان انتخابات نامیده شده است. انتخابات های زمان شوروی و یا بعد از آن در روسیه اکثرا آلوده با تقلب کاری های مختلف بودند تا نتیجه های دلخواه به دست آید. و لف گودکوف، مدیر مرکز تحقیقات افکار عموم لوادا که با درخواست رادیوی آزادی نظرسنجی را انجام داده است، میگوید رای دهندگان روس انتظار دارند که به خاطر پیروز شدن حزب روسیه واحد در انتخابات آینده تقلب کاری های بسیار خواهد شد.
واقعا مردم با نظرداشت تجربه های گذشته تخمین میکنند که قانون شکنی، تقلب کاری و فشار بر رای دهندگان صورت میگیرد. در مجموع نتیجه های نظرسنجی اختلاف عمیق اندیشه ها را نشان می دهد که انتخابات باید چگونه باشد، ولی در واقعیت آنها چی را می
بینند.
اما با وجودی بدبینی واضح دایر به انتخابات، اکثریت رای دهندگان احتمالی گفتند که امیدوارند پس از انتخابات زندگی آنان خوبتر می شود. ظاهراً اختلاف اندیشه‌ها دایر به ناامیدی از انتخابات و خوشبینی دایر به آینده بهتر نشان دهنده فضای سیاسی فعلی روسیه بوده است. ماریا مارسکویچ از پژوهشگاه جامعه شناسی فرهنگستان علوم روسیه این گفته را شرح می‌دهد.
در روسیه در ظرف 7 سال اخیر امید به آن که فردا نظر به امروز خوبتر خواهد بود بیشتر می شود. تعداد زیاد مردم، تقریبا نیمی آنها یا کم و بیشتر در دوره های مختلف، امیدوارند که فردا نظر به امروز بهتر خواهد بود و آینده بعد انتخابات است.
خانم مارسکویچ میگوید خوشبینی زیاد مردم اساساً به حکومتداری ولادیمیر پوتین بسته است که به اعتقاد اکثریت مردم روسیه به این کشور امنیت آورد. اگرچه بر اساس قانون اساسی روسیه ولادیمیر پوتین بعد انجام ریاست جمهوریش در سال آینده دیگر حقی بودن در این مقام را ندارد، ولی بسیاری ها انتظار دارند که وی یک نو سری قدرت خواهد ماند. رئیس جمهور پوتین در صدر فهرست حزبی روسیه واحد قرار دارد و کرمل به طور واضح تلاش دارد انتخابات را به یک رای پرسی برای نگاه داشتن رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در سر قدرت تبدیل دهد. ماریا مارسکیویچ هم میگوید اکثریت در جامعه روسیه هم آماده است با قربان کردن ارزش‌های دموکراتی این حق را به رئیس جمهور بدهد. با گفته جامعه شناس روس، با افزایش یافتن اعتماد مردم به ولادیمیر پوتین، اعتماد آنها به دیگر انستیتوت‌های دولت از جمله انتخابات کاسته شده است. لف گودکوف، رهبری مرکزی پژوهشی لوادا میگوید این تمایل نشان می‌دهد که روسیه به سوی خودکامگی حرکت می‌کند. در نظرخواهی مذکور که از 2 تا 13 اکتبر در مناطق مختلف روسیه دایر شده است، بیش از 4300 نفر شرکت کرده و اکثریت آنها گفتند که برگزاری انتخابات دموکراتی در روسیه مهم است.
برنامه‌های شامگاهی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی از ساعت 7 تا 10 شام به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 41.39 و 31 متر. پخش همزمان برنامه و بایگانی متن و صدا در شبکه جهانی اینترنت www.azadi.org و www.azadi.tj. رادیوی آزادی، خبر و نظر از 4 گوشه تاجیکستان و جهان.
لویز هربور مسئول امور حقوق بشری سازمان ملل متحد با یک سفر کاری وارد کابل پایتخت افغانستان شد و قرار است با رئیس جمهور حامد کرزی و مقامات دیگر کشور دیدار و گفتگو کند. سفر خانم هربور به کابل در حال صورت میگیرد که حامیان حقوق بشر افغانستان را در شکنجه زندانیان و بازداشت شدگان متهم میکنند. اما مقامات کابل این اتهام را قطعی رد کرده میگویند که در یگان محبس برای آشکار کردن جنایت از شکنجه کار گرفته نمی شود. تفصیلات موضوع در گزارش شهلوی گلخوجه.
لویزا اربر رئیس کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر امروز وارد افغانستان شد تا که پیشرفت‌های حاصل شده در عرصه حقوق انسان در این کشور را بررسی کند. همچنین در این سفر یکی از برنامه‌های اصلی لویزا اربر حمایت از آزادی بیان در افغانستان میباشد. در جریان سفر یک هفته اینه قرار است خانم اربر با رئیس جمهور حامد کرزی و مقامات دادگاهی افغانستان ملاقات کند. همچنین او با نمایندگان سازمان‌های جمعیتی و آنهایی که حقوقشان را زیر پا کردند دیدار خواهد داشت. سفر لویزا اربر به افغانستان در حال صورت می‌گیرد که چند روز قبل سازمان حقوق بشر امنیستی اینترنشنال و یا عفو بین‌الملل در مورد شکنجه در زندان‌های این کشور ابراز نگرانی کرد و از پیمان ناتو خواست محبوسان افغان را به دست مقامات این کشور ندهد. این سازمان می‌گوید کمیته امنیت ملی افغانستان یک تهدید جدی برای بازداشت شده‌ها است. در همین حال سعید انصاری سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان این اتهامات را رد میکند.
ما مطابق به قوانین نافذه کشور و قوانین بین المللی با زندانیایی که تحت نظارت ما است ما همیشه برخورد کردیم، حقوق بشر را رعایت کردیم، چنانچه اخیراً سازمان حقوق بشر نمایندهش از مجموع نظارتخانه و زندانهای ارگان امنیت ملی بازدید کردن، با زندانی ها ملاقات های داشتن. ما این گزارش ما عملا رد میکنیم و میتونن که اونا مجددا بیان از زندانهای ما بازدید بکنن، حالت زندانی ها را ببینن که هیچ نوع پرابلمی در اینجا وجود ندارد.
در نوبت خود پیمان ناتو معنی انتقال محبوسان را به دست مقامات افغان رد کرده گفته است که این عمل آنها در موافقه با صلیب سرخ و هلال احمر صورت گرفته مطابق معیارهای بین‌المللی انجام می شود. لویزا اربر کمیسیونر عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر سال 2005 نیز به افغانستان سفر و همچنین با کمیسیون مستقل حفظ حقوق بشر در این کشور ملاقات نموده بود.
سفر لویزا اربور مسئول امور حقوق بشری سازمان ملل متحد به افغانستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ستیلیت یا موجهای محبارعی.
در حالی که نرخی یک بارل یا خود یک بشکه نفت خام به 100 دلار ایالات متحده آمریکا نزدیک می شود، انتظار می رود آخری هفته روان در شهر ریاض عربستان سعودی رهبران کشورها، وزیران نفت و کارهای خارجی ممالک عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت یا اوپک دایر شود. ملاقات ریاض غیر رسمی است، ولی در آن روزنامه نشست رسمی وزیران نفت کشورهای عضو این سازمان مشخص خواهد شد. کشورهای مشتری نفت درخواست نمودند که 5 دکبر در ابودابی اثنای ملاقات 12 وزیر نفت کشورهای اوپک امکان افزایش استخراج و صادرات نفت بررسی شود. ادامه موضوع در گزارش همکارمون اسکندر خواجه میرزاده.
روزی پنجشنبه در عرفه نشر گزارش حکومت ایالات متحده آمریکا درباره ذخیره مواد سوخت این کشور، نرخ نفت کمی پایین‌تر شد. ولی تاجران بازارهای نفت میگویند کاهش نرخ به زودی قد گشت، زیرا کشورهای عضو اوپک درخواست ایالات متحده آمریکا، کلانترین مشتری نفت روی عالم، در مورد افزایش استخراج و صادرات نفت را رد کردند. اوپک 40% نیازمندی های ممالک عالم به نفت را برآورده می‌سازد. روز چهارشنبه رئیس اوپک عبدالله البدری گفت که در بازارها کمبود نفت احساس نمی شود، ولی به هر حال مسئله افزایش صادرات در نشست وزیران اوپک در ابوظبی بحث خواهد شد. حالا در معاملات فیوچرسی نفت ماه دکبر با نرخ کمی بیشتر از 94 دلار فروخته می شود. در این ارتباط علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده نفت اوپک، اظهار نمود که سازمان جانبدار از حد بلند شدن نرخ نفت نمی باشد.
در حقیقت ما طرفدار نرخ نیستیم که به رشد اقتصادی تأثیر گذارد یا باعث کاهش کامیابی گردد و یا به محیط زیست ضرر رساند.
در راه به ریاض وزیر نفت ایران غلام حسین نوذری ابراز داشت که یکی از سببهای اساسی بالاروی نرخ نفت پایین شوی قربی دلار است. در همین حال روز پنجشنبه سرپرست وزارت نفت کویت محمد الولایم گفت اگر تحلیل وضع فعلی به ضرورت افزایش صادرات نفت اشاره کند، ما حتما در نشست ابوظبی تأمینات ایلاوگی نفت را بحث خواهیم کرد. هفته گذشته اگنتی بین المللی نیرو واقع در شهر پاریس ابراز داشت که تقاضای سراسری نفت فعلا 87 میلیون بارل در یک روز را تشکیل می دهد، ولی سال 2030 شاید تقاضا تا به 116 میلیون بارل در یک روز افزایش یابد. تقریبا 20% افزایش تقاضا به کشورهای در حال رشد با سرعت از قبیل چین و هندوستان راست می آید. بر علاوه احتمال سالهای آینده شماره ماشین و وسیله دیگری نقلیات دو برابر بیشتر شده تا به 2.1 میلیارد رسد. نرخ نفت خام در بین سالهای 1985 تا سال 2002 تخمیناً 21 دلار را تشکیل می‌داد و از این رو شرکت‌های نفت به سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشف و کارکرد کان‌های نو توجه زیاد نداشتند.
انتظاری‌ها از نشست اوپک در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی.
بالاروی قیمت نفت به تاجیکستان نیز تاثیر رسانده است. اخیراً اطلاع رسید که قیمت بنزین در وادی زرافشان نیز بالا رفته به 3 سومانی برای 1 لیتر رسیده است. در این باره خبرنگارمان در پنجکند شاهین روشن گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
طی 3 روز اخیر 20% بالا رفتن قیمت بنزین باعث نگرانی نه تنها رانندگان مسافربر بلکه ساکنان وادی زرافشان نیز شده است. اسلام بابایف یکی از تاجران پایگاه‌های مواد سوخت ناحیه پنجکن میگوید طی 1 هفته اخیر در بازارهای جهانی و از این باعث در فروشگاه‌های شهر خوجند قیمت شدن نرخ بنزین در نقطه‌های فروش مواد سوخت وادی زرافشان نیز نرخ آن بالا رفته است.
تاجیکستان نفت استحصال می‌کند، بنزین مردمت خورش به همه جو قیمت شد بزنیم. در شهر خوجند که ما از آنجا بنزین رو می‌بریم به همه جو قیمت شد.
به تایید همین منبع 1 هفته قبل اگر آنها بنزین را از شهر خوجند 1 تنش را با قیمت 2400 سومانی معادل به 685 دلار آمریکا خریداری می‌نمودند، در حال حاضر قیمت آن 2700 سومانی یا خود معادل به 771 دلار را تشکیل داده است. قیمت دلار و راهگیران نیز بالا رفته است. این عامل گرانی نرخ مواد سوخت در وادی شده است. این در حال است که بالاروی قیمت مواد سوخت در وادی زرافشان باعث مشکلات سنگین ساکنان وادی زرافشان شده است. زیرا در یک هفته آخر قیمت یک کیلوگرم روغن رستنی از 9 سومانی به 12 سومانی و یک خلطه آرد از 110 سومانی موجوده تا به 130 سومانی افزایش یافته، باعث اضطراب شدید و نگرانی مردم شده است. شاهین روشن، رادیو آزادی، پنجکن.
نگرانی ها از بالا روی قیمت بنزین در پنجکن. در همین حال در نواحی تاجیکستان آمادگی ها با تجلیل از 15 سالگرد جلسه شورای عالی در کاخ ارباب کنار شهر خوجند پایان می‌یابد. و اما آیا این جلسه را میتوان واقعا هم جلسه تاریخی نامید؟ مردمی منطقه رشت، منطقه‌ای که سالهای جنگ شهروندی با میدان نبرد میان نیروهای حکومتی و مخالفین تبدیل یافته بود، درباره این جلسه چی اندیشه دارند؟ گزارش همکار ما در رشت محمودی شدی.
در حالی که از 15 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان تجلیل می شود، برخی از ساکنان رشت میگویند این اجلاسیه در زندگی آنها نقش نداشته است. اسامیدین، یک ساکن رشت، گفت: ما از بعد 2 از برگزاری این جلسه شورای عالی، منطقه رشت به یک صحنه درگیری ها میان جانب های سابق به هم مخالف تبدیل یافت. و با یادآوری از مشکلات آن روزها گفت: عمدتاً بسیار از افرادی که بعدتر شامل سابق نیروهای اتحاد اپوزیسیون شدند تا ماه فوریه سال 1993، یعنی تا زمان آغاز نبردها، یک زندگی ملکی را پشت سر میکردند. و افزود:
در نظر من بعد همین 3-16 مردم رنج و عذاب زیاد دیدند. بسیار در منطقه شرقی کشور و بسیار مردم بسیار بلاها آمد. یک گروه فراری گشتند، قسمت کشته شدند. خلاصه در این واقعه ها باید تنها روزی وحدت ملی جشن گرفته شود، یعنی روز 27 جشن.
در همین حال با اعتقاد محمد نصیدینوف، یک ساکن دیگری رشت، تجلیل این دو جشن‌ها که در جامعه امروزی تاجیکستان به خود یک حکم عنعنه را گرفته است، در بهبود روزگار مردم خیلی کم نقش داشتند. و از مشاهده های خود گفت: در حالی که بالا روی قیمت مواد غذایی ساکنان کشور را گریبانگیر مشکلات ساخته است، برای تجلیل این دو جشنواره‌ها از بودجه کشور مبالغ هنگفت مصرف می‌شود.
سال مردی ما همین جشن آز تازی چی لازمه؟ یک خلطه آز این سال به هر یک سر انسان به یک سر 20 مگر چی باشد؟ معاش که همون آز چیزه که مثال دولت مثال کارگراش میتینه تو همه کار کنی که 23 سن معاش میگرم به همین دیگر آخی این جشن آز چی در کارم میخواد؟ بسیار قطره آوار بیشتن این خرج و فرجی که حکومت صرف میکنه در این در به یک اداره های بودجتی کم تر یارخ چرفنه هزار مواسیبه ما از دولت.
اما میرزای عزیز، یک نفر صنعتکار که به علت کمی معاش فعلا مسافرکشی را اختیار کرده است، نظر خود را در رابطه با تجلیل 15 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی چنین بیان داشت:
بعضی همین سیاسی کی نمیشه، البته این کارو باید میشید، به این کارو سیرانو یکم بهبودی نمیشه، انجام همین کار نمیشه، این کارو توسعه سرسر شده بودن.
اما طبق مشاهده ها، بسیاری از ساکنان رشت در صحبت با رادیو آزادی و تجلیل 15 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی توجه خاصی ظاهر نکرده گفتند آنها را فعلا بالا روی مواد غذایی سخت به تشویش آورده است. محمود شادی، رادیو آزادی، رشت.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید، پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بیروید www.azadi.org.
ترکیش در کنار کاخ وحدت شهر دوشنبه تجلیل از 15 سالگرد اجلاسیه شورای عالی در کاخ ارباب کنار شهر خوجند امروز از موضوعهای سری زبان در تاجیکستانند. زرنگیز، شما که امروز حتما نشریه های محلی را ورق زدید، بگوید که باز کدام موضوعهای جالب مورد توجه روزنامه های چاپ دوشنبه قرار گرفتند؟
تشکر سید قاسم. موضوع ترکیش در نزد کاخ وحدت که از موضوع داغ تاجیکستان است، در 2 اخیر در مرکز توجه تنها چند نشریه محلی قرار گرفته است. اکثر هفته‌نامه های کشور در شماره های تازه نشر خود در این باره اطلاع ندادند، ولی نگاه یکی از آن هفته‌نامه هایی که در این رابطه اطلاع داده است چون این فرضیه را پیش آورده است که غالبا این عمل تروریستی هدف کشتن کسی را نداشته، مقصد پیاده کنندگان آن پس کردن اعتبار و نفوذ بین المللی تاجیکستان است. افتنامه می افزاید مؤلفان انفجار به این وسیله می خواهند نشان دهند که در این کشور صلح و ثبات نیست و حکومت امنیت شهروندان، خارجیان مقیم و مهمانان تاجیکستان را تامین کردن نمی تواند. با فرضیه دیگری نگاه، ترکیش دوام سلسله ترکیش های نزد کمیته حالت های فوق العاده بوده، ضد فعالیت ها یا رهبریت این کمیته روانه شده است و افتنامه روسی زبانی از یپلوس چنین تخمین زده است که پیاده کنندگان ترکیش زمان و موضع عملیات خود را قبلن تر ریزی کردند و آنها شاید برای این عمل مز عرفه برگزاری 15 سالگرد اجلاسیه 16 شورای عالی جمهوری تاجیکستان را انتخاب کردند. افتنامه نوشته است یک چند حادثه های ترکیش که اخیراً در دوشنبه رخ داد نیز در عرفه معرکه ها و جشنواره های مهم به عمل آمدند. همین نشریه با نقل از کارشناسان نوشته است احتمال می رود که این عملی تروریستی با هدف بدنامسازی حکومت فعلی کشور پیاده می شود. سید قاسم،
تشکر زرنگیز. خب در نشریه های امروزی چاپ دوشنبه حتما رویدادهای ورزشی هم جای دارند و ما شنوندگان ما امکان دارند که آخرین و تازه ترین اخبار از میدان و تالارهای ورزشی تاجیکستان را از رادیوی آزادی، انیخترش از شارح رادیوی آزادی نرزالهی لطیف بشنوند.
تیم ملی فوتبال تاجیکستان در دایره آمادگی به بازی جوابی سابقه انتخابی جام جهان 2010 با تیم سنگاپور، بازی کنترلی را با دسته منتخب ولایت سوخت در ورزشگاه فرودگاه ناحیه بابوجان غفوروف با نتیجه مساوی 2-2 انجام داد. بازی دوم میان دسته های ملی تاجیکستان و سنگاپور روز یکشنبه 18 نوامبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار می شود. برای به دست آوردن راحت به مرحله بعدی، دسته تاجیکستان باید بر رقیب خود با تناسب نه کمتر از 3 توپ پیروز شود، زیرا که بازیگران تاجیک در بازی اول در مهمانی از تیم سنگاپور با نتیجه 0-2 شکست خورده بودند. خبری دیگر، دو بازی مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان بین دسته های لیگ عالی برگزار شد. در هر دو بازی میزبانان پیروزی به دست آوردند. وخش قرغان‌تپا بر انرژتیک دوشنبه با نتیجه 1-0 و CSKA پامیر دوشنبه بر سرای کمری 5 با نتیجه 3-0 غالب شدند. در عین حال رگار تدزی ترسونزاده با 42 امتیاز در صدر جدول مسابقات قرار گرفته است. پروازی بابوجان غفوروف با 39 امتیاز در جای دوم می باشد. ولی بازیگران شهر ترسونزاده دو بازی کمتر انجام دادند. وخش با 33 امتیاز از 17 دیدار در زینه سوم جایگیر شده است. نماینده دیگری شهر قرغان‌تپه تاجیک تلکام با 30 امتیاز در زینه چهارم موقع دارد. خیمه دوشنبه با 27 امتیاز از 15 دیدار در جای پنجم می باشد. همین طریق تیم های ریگر تدس و پرواز برای دریافت عنوان قهرمانی دسته های وخش، تاجیک تلکام و خیمه برای به دست آوردن مدال های برنجی مسابقات تلاش می ورزند. مسابقات قهرمانی لیگ عالی فوتبال تاجیکستان تا روز 29 نوامبر ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان ارجمند، این گزارش ورزشی انجام بخش نشر اولی مجله شامگاهی ماست.
و اما برنامه های ما ادامه دارند. بعد چند لحظه همکارم طاهری سفر با اخبار تازه جهان وارد استودیو می شود و بعدن مجله های فرهنگ و اندیشه و جهان ورزش تقدیمتان خواهند شد.
منو سرانگیز بعد یک ساعت دوباره سر صحبت با شما می نشینیم در نشر جنبستی مجله شامگاهی و اما حالا با هم یک ترانه می شنویم.
من دل با قدم های تو میمانم گل جان، من دل با قدم های تو میمانم گل جان، ای خانم گل خانم گل خانم گل جان، بای تای خوش از شوقت می خانم گل جان، بای تای خوش از شوقت می خانم گل جان، من دل با قدم های تو میمانم گل جان، من دل با قدم های تو میمانم گل جان، ای خانم I'm
رادیوی آزاد.